اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذالک هدى الله یهدی بهی من یشا و من یزلل الله ثماله من هاد. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را مورد مطالعه و دقت قرار دادیم و الان هم آیه 23 در ادامه مباحث پیشین مطرح خواهد شد. در آیه قبل خواندیم بسیار عمیق و بسیار جذاب که افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا آن کسی که به دلیل اسلام و تسلیم شدن به ساحت مقدس خداوند وجود او را و جان او را و صدر او را شرح نموده است و گشوده است و حقایق درونی این جان و صدر برون آمده است و شکوفا شده، مانند اون کسی است که به قساوت قلب مبتلا می شود و جان او بسته و منصد و قد خواب من دستاها مدفون شده، تمام این توانمندی و ذخایر و استعدادها از میان رفته است؟ آیا اینها یکی هستند، یه جورند؟ توضیح کامل در این جهت داده شد و اشاره کردیم که این جان آدمی به این صدر آدمی مخزن الاسرار حضرت باری تعالی در آفرینش است و نهانی ها و نهفته های درون این جان بسیار به حدی که روحی مورد خطاب قرار می گیرد. فإذا سبيته ونفخت فيه من روحي، این نسبت شریف رو به ذات حق میبرد که خداوند به خودش منتسب و متصل میکند مستقلا این جان و روح انسان رو. و نفس فی وحدتها کل القوا، و این نفس و این جان و روح انسان مرکزیت همه قوا و توانمندی های آدمی است. آن بود شکوفا شود، این بود باز شه، انسان بدونه بشناسه چیست در این نفس، برون بکشد این ذخایر رو، از حالت قوه به فعل بدل کند، دیگه این انسان به همه چیز و همه جا رسیده و خواهد رسید و می شود خلیفه الهی به همه توضیحاتی که دیشب گفتیم. اما این نمیشه مگر با نور الهی، فهو علی نور من ربه میخواد. این نور چیست؟ هدایت. اگر نور هدایت الهی به جان انسان بتابد و نفس انسان در معرض این نور قرار بگیره، دیگه فرو میره این نور در جان، ظلمت ها رو می شکافت، فضاهای بسته ناپیدا رو برای انسان آشکار می کند و آدمی دست می یابد به اون حقایقی که خدای سبحان برای او به بدیعه در جان نهاده است. به همین مقدار در مرور بحث دیشب بسنده می کنم و از اینجا الله نزل احسن الحدیث، بسیار خوب، اون نور هدایتی که خدای سبحان برای گشودگی این جان و شرح صدر قرار داده از چیست؟ دیشب اشاره کردیم اولین مصداق اون، اولین مصداق الله نور السماوات و الارض، همانیست که مثل نوره این که مشکات. نور هدایت الهی ابتداعا همان است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، انسان ها براتون نور اومده است که این نور کتاب مبین الهی است. وحی سراسر اون نور است که ظلمت وجود انسان رو به نورانیت بدل می کند، آدمی رو با همه هستی خیش آشنا می کند، با خود، خدا، جهان، طبیعت، هستی، همان گونه که اشاره کردیم به دنبال این اتفاق شرح صدر، دیدگاه ها عوض میشه، جهان بینی عوض میشه، همه چی برای انسان دگرگون و متحول میشود. ابتداعا این اونگاه گفتیم خدمت دوستان عزیز، سراجا منیرا، به آورنده و شهر کننده این وحی و این نور هم خداوند نور میگد. وجود پیامبر سراج منیر است. اونها که خط پیامبر رو ادامه دادند و مسیر پیامبر رو به اتمام رساندند، ان الحسین مصباح الهدى، اونها هم مصباح شدند، اونها هم چراغ شدند، اونها هم نوری شدند که این مسیر رو برای بشر روشن و منور کردند. و کسانی که به این نور نزدیک شدند، شرح صدر رو یافتند، این نور هدایت رو گرفتند، منور شدند. و شیعت و که علا و منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. دیگه در دعای ندبه هم میخونید اون نور رو میبینید که در قیامت هم خودش رو نشان میدهد. به همین خاطر پس بنابراین بعد از آیه 22 آیه 23 خداوند دقیقا دست ما رو میگیرد، در دست این نور هدایت قرار میده که از این مسیر باید به شرع صحت برسیم، از این مسیر باید نفس رو بشناسیم، معرفت و نفس حاصل بشه و ذخایر درونی جانمون آشکار بشود که از هیچ کجای دیگری جز این راه امکان پذیر نیست. نویسنده داند که در نامه چیست. خداوندی که نفس آفرین است میتواند نفس انسان رو، صدر انسان رو شرح کند و به انسان معرفی کند و بشناساند. دیگران چنین کاری رو نه میدانند و نه بلندند و نه آدرس درستی به انسان خواهند داد که متاسفانه ره به جای دیگری میبرد هنگامی که انسان ها بخوان در بخانه غیر وحی رو بکوبند. در این جهت فرمود الله نزله، خداوند نزله احسن الحدیث، نازل کرده است احسن الحدیث رو. خدمت دوستان پایان عرایض اشاره کردم که این آیه شریفه به نظر حقیر میاد که بگیم زیباترین از زیباترین آیات شریفه قرآن در معرفی این کتاب مستطاب است. به این زیبایی لطافت لفظ و معنا چند پیدا میکنیم. 5 ویژگی رو برای این هدایت، برای این نور الله حضرت حق بازگو میکند که در این حال در عین اینکه این 5 ویژگی است، برای راه‌های آشنایی با قرآن هم از دل این صفات باز میشه برای انسان و استضاعی این نور میتونه بکنه و این نور رو در وجودش بگیرد و جذب کند. فرمود الله نزله، نزله ینزل و تنزیل از ماده نزول. نزول در لغت به زیر آمدن است. گاه این حسی است، گاه غیر حسی، یعنی گاه فیزیکی است، گاه غیر فیزیکی است. گاه نزل فلانون عن السحت، فلان کس از بام به زیر آمد، این مادی است. اما گاه نه، نزول اگر خدای سبحان و انزلن الحدید آهن رو هم میفرماید نازل میکند، یعنی از اون عالم ملکوت الهی، از اون عالم معنای الهی حقایقی رو به مقتضای نیاز بشر، به مقتضای استعداد انسانها، خدای سبحان در این وجود مقدر و منزل میکند. و من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چه رو که در وجود تصور کنید مخزن و منشأ او عندالله است و خداوند از اون عالم عندالهی برای انسانها به مقدار لازم حاجتشون به زیر می آورد. حالا این ممکنه بسیاری از حقایق باشه که در قرآن می بینیم صدر اونها خود این کلام است، وحی است. به بیان دیگری عرض می کنم، متفاوت عرض می کنم، طی شدن فاصله سطح کلام الهی، اون مستوای بلندی که کتاب عشق در طاقی بلند است، ورای دست هر کوته پسند است، اون طی شدن فاصله مستوای بلند کلام الهی با افق ادراک و ذهن انسان رو نزول میگوید خداوند سبحان. این فاصله طی میشه تا این نور الله رو انسان بتواند ادراک کند. اسم این چیز میشه نزول. حالا این نزول رو در قرآن دو جور میبینیم. گاه این طی شدن این فاصله تا افق ذهنی وجود نازنین نبی مکرم است. این فاصله اندک است، نه اینکه اندک، یعنی این فاصله مثل بقیه فواصل انسان ها نیست. از تلقی و دریافت پیامبر مکرم نسبت به وحی الهی در قرآن تعبیر به انزال میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی نزول به باب افعال میره. اما از دریافت جامعه در طی 23 سال و ادراک اجتماعی مردم از کلام الهی تعبیر به تنزیل میشه، نزول به باب تفعیل میرود. چون کار داریم با این بحث، بذار همین جمله رو الان سریع خدمت دوستان اول عرض میکنم. این تفاوت در این دو ساختار صرفی در کلام عرب محرز است و روشن است. الان میخواد بگه که این دفتر مدرسه میکروفون روشن میکنه، میگه دانش آموز فلان به دفتر مراجعه کند. اسم این چیست؟ اعلام. یا آگاهی رو میخوان بگن، اما آگاهی از جنسی است که میشه با باز کردن میکروفون گفتن، بستن، تمام. به ثانیه گفتند و تمام شد. این اعلام است. این علم میره به باب افعال. اما اگر نه، حالا به این دانش آموز خواستن یه حقایقی رو یاد بدن، یه آموزه هایی رو منتقل کنند، دیگه اینجا نمیشه میکروفون رو روشن کنن. نه، از اول سال تحصیلی معلم باید بیاد سر کلاس تا پایان سال این چند ماه رو، این 8 ماه 9 ماه رو طی کنه و بعد این بالاخره یه رتبه یا سطحی رو از مرتبه علمی این دانش آموز طی کنه. دیگه این اعلام نیست. علم رو میبرن به باب تفعیل، میشه چی؟ میشه تعلیم. اون کسی که میکروفون رو روشن کرد و گفت میشه معلم. اما این که الان داره آموزش میده میشه معلم، چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. باب تفعیل از ویژگی هایی که دارد تدریج رو میرساند، یعنی چیزی و کاری که به تدریج شکل میگیرد. انزال یعنی فرود آمدن یک باره. سینه سینای پیامبر و جان پیامبر این استعداد رو دارد که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. پیامبر این توانمندی رو داره که در یه شب قدری دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. این توان پیامبر است که انا انزلناه فی لیلت القدر. تمامی قرآن رو یک جا در شب قدر نخستین بعثت پیامبر دریافت میکند. اما برای انتقال این به جامعه خیر این امکان نیست. اساساً انسان موجودی است تدریجی و تأثیر. عموم انسان‌ها این چنینند. پیامبر قبلاً روش کار شده از 40 سال. که ای صوفی شرابان گه شبت صاف که در شیشه بماند 40. پیامبر 40 سال روش کار شده است که به اونجا رسیده است که در شب قدر دریافت کند. این جامعه خفته ای که متاسفانه فرو رفته در چه جهالت ها و شقاوت ها و نادانی ها و خرافاتی هستن، این جامعه رو نمیشه یک شب بیدار کرد. بلکه برای انتقال این حقایق 6236 پیام الهی به این مردم 23 سال زمان نیاز است. لذا تنزیل العزیز الرحیم، با تنزیل بشه این کلام، در طی این زمان منتقل میشه و جامعه اون رو دریافت میکند، میره به باب تفعیل، میشه تنزیل و تدریجی است. همینطور که عرض کردم استعذار دارید، انسان یه موجودی است، آدمی موجودی است که باید به تدریج در او اثر ایجاد شود. شما تربیت، تهذیب، مجموعه اون چه میبینید اینها یا باب تفعیل است یا باب تفعله و نشان میدهد تدریجی و تأثیر بودن در انسان رو. حکمای گذشته، اونهایی که با مزاجها کار میکردن، وقتی این میومد این بند خدا و به هم ریخته بود این حالات مزاجی، اولین کاری که میکردن اون هفته اول ممزج میدادن تا مزاج این رو به دست بیارن، هفته دوم ملین میدادند، در مرحله سوم دیگه چیز دیگه میدادند و این مزاج رو به تعادل میرساندند. به لحاظ جسمی و روحی انسان چنین ویژگی رو دارد. تمرین باب تفعیل است. میخواد ورزش باشه، میخواد چیز دیگه باشه. با این قدم به قدم و گام به گام انسان مراحل رو طی میکند. لذا با همین شیوه این آیات برای مردم فرود میآید. پیامبر مأمور است که انتقال کنه بده به جامعه بر اساس اون زمان 23 ساله که تنزیل شکل میگیرد. اینجا چون بحث شرح صدر و هدایت انسان هاست، الله نزل، بحث تنزیل آمد. خدا این کلام رو فرو فرستاده است. الله نزل این قرآن را. احسن الحدیث، از اولین ویژگی شروع میشه اینجا. این کلام چیست؟ احسن الحدیث. احسن الحدیث. من رخصت میگیرم از خدمت دوستان عزیز که اجازه بفرمایید من این آیه رو دقیق تر مطرح کنم، یعنی نگذریم و از لطائف و ظرافتش. بالاخره اعتقاد ما این است اگر در این مجلس نشسته ایم، در حقیقت این مجلس مجلسی است که 6236 آیه قرآن به خون صاحب این مجلس و یارانش و اهل بیتش آبیاری شده است و رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. خون حسین ابن علی است که این کلام امشب باز می شود و با مخاطبان عزیز و دوستان در میان گذارده می شود. اگر نبود خون حسین ابن علی، لم یبق من الاسلام و من القرآن شیئون، چیزی باقی نمی ماند. خب پس بنابراین جا دارد که این رو در این محفل دقیقا خدمت دوستان من بازگو کنم. خداوند فرو فرستاده است با همان تدریج و حوصله برای انسان ها احسن الحدیث را. کلمه احسن افعله از ماده حسن، یعنی نیکوترین، این دیگه صحبتی نداره. احسن الحدیث یعنی نیکوترین. حدیث رو هم اجالتاً بفرمایید سخن. خداوند نیکوترین سخن و گفته رو برای بشریت فرستاده است. بدیهی است تفاوت بین سطح کلام بشر و کلام خدا، خب این روشنه دیگه، سخن الهی نسبت به سخن بشر میشه چی؟ میشه احسن. حالا در میان کلمات الهی خداوند کلمات بسیار دارد. معروف اینه که 104 صحیفه آسمانی برای انسان نازل شده است. حالا چند تا از اینها مشهورتر است، مانند تورات و انجیل و زبور. اما در میان تمام اینها برترین کتاب آسمانی که مهیمنن علیه، هیمنه بر بقیه کتب دارند و اشراف بر همه داره و به تعبیر نبی مکرم جوامع الکلم، جامع همه کتاب های آسمانیش، بدون تردید قرآن است. لذا نسبت به سخن بشر که احسن الحدیث است، نسبت به بقیه وحی آسمانی هم احسن الحدیث است. خداوند نیکوترین، نابترین، دیگه اون برترین حد ممکنی که بشر میتواند ادراک کند در این مجموعه آسمانی برای انسانها فرو فرستاد. دیگه چیزی بالاتر از این اگر متصور بود، نیکوتر از این متصور بود و نیاز بشر بود و خداوند نمی فرستاد، اسم این چی بود؟ ظلم. و خدا به بشر ظلم کرده بود. و اگر به کمتر از این بشر نیاز داشت و خداوند فرستاده است، می شد متاسفانه دیگه تضییع استعدادها. لذا اون نصاب لازم رو ذات حق گرفت و فرو فرستاد. اما اینجا نکته بسیار زیبایی وجود دارد. اینجا به قرآن نامی داده می شه عزیزان، پیروان قرآن، با عنوان کلمه حدیث، احسن الحدیث. حدیث نام قرآن است. افا انتم به هذا الحدیث تطهنون، آیا شما با این حدیث چانه میزنید؟ آیا میخواید با این دغلبازی کنید؟ حدیث نام قرآن است. اما اینکه رخصت گرفتم که اجازه بدید عمیق‌تر بگم، ناچارم که این اصطلاحات ادبی رو خدمت دوستان مطرح کنم. کلمه حدیث بر وزن فعیل است. فعیل، اینی که میگم وزن، انشاءالله شبهای آینده مناسبتی داره که خدمت عزیزان عرض میکنم. زبان و ادبیات عرب زبان اشتقاقی است، زبان ترکیبی نیست، زبان اشتقاقی است. یعنی منبع و منشأ و ریشه لغات داره، اوزان مشخص داره. یعنی شما برای فعل میگید 14 وزن داریم ما، اسامی رو صاحب وزنند اینها، یا ثلاثیه یا رباعیه یا خماسیه، هر کدوم چون وزن خاصی دارن، شکل خاصی دارن، پیش بینی شده. اوزان، وزن، ریتم، آهنگ قیاسی دارد زبان و ادبیات عرب، و این از زیباترین ویژگی های این زبانی است که خداوند قرآن رو به این زبان نازل می کند. یعنی ما در فارسی زبان اشتقاقی نیست، زبان پارسی به لحاظ زبان شناسی و لنگوستیک زبان ترکیبی زبان پارسی. لذا ما وزن نداریم. فعل ماضی بر چه وزنی است در زبان پارسی؟ کشیدن، مردن، خوردن، نوشیدن، اینا وزن خاصی نداره. بعد که صرف کنیم من تو ما شما ایشانش رو، وزن نداره اینها، آهنگ نداره. اما در کلام عرب از قبل مشخص است، اگر ضربه است، اگر کتبه است، اگر نصره است، اگر هرچی از وزنش معلومه که این فعله است و فعله است و فعله است و مضارعش چی میشه، همه چی مشخص و روشن، آهنگی داره. خب حالا گفتن که بهتر این آهنگه رو با ف و عین و لام بگیم، بگیم ضربه ضربه ضربو، فعله فعلا فعلو، اما این خودش آهنگه، این آهنگ داره، آهنگینه. حالا از کردم در جای خودش خواهم گفت خدمت دوستان. اما اینکه قرآن بزرگوارمون می نشینن و اینطور زیبا برای شما قرآن رو می خونن و میتونن به قول خودشون در هفت دستگاه عالی هفت نغمه زیبا بخوانند، سنع به سحر براتون سبا بخونند، براتون نهاوند بخونند، عجم بخونند، براتون رست بخونند، سگاه بخونند، حجاز بخونند، بیات بخونند، میتونن با این آهنگ ها و نغمه ها بخوانند. این آهنگ پذیری و جنس قرآنه. چرا نمیشه متن دیگه ای رو این کار کرد بایش؟ چرا نهج البلاغه رو نمیشه این کارو کرد؟ نهج البلاغه رو بخونیم، نهج البلاغه رو یا صحیفه رو اونطور نمیخونند. ماهیت قرآن این چنین است، خداوند سبحان بالاترین شکل زبان عربی رو با اون آهنگین بودن خاصش تو کلام خودش پیاده میکنند. هر چی رو شما میگید از افعال و اسامی وزن داره، وزنها، قالب‌ها یا این استراکچرها هر کدام یه ویژگی دارن. مثلا شما میخواید بگید یه کسی یه مرتبه مشتی بر کسی زده است، میگید ضارب، این میشه ضارب، بر وزن فاعل میگید این رو. یه وقتی یه کسی نوشته است میشه کاتب، وزن فاعل برای جایی به کار برده میشود که یه امری پیش آمده است ولو اینکه دوام و استمرار هم نداشته باشه. اما اگر بخواد یه چیزی رو بگید که انجام شده، محقق شده و دائم و دوام دارد، این رو دیگه تو وزن فاعل نمیبرن، تو ساختار فاعل نمیبرن، میبرن تو وزن چی؟ فعیل، یعنی صفت مشبهه بهش میدن، نه اسم فاعل، بر وزن فعیل میشه. اگر کتیب شد، اگر ضریب شد، اگر ضروب شد، اینجا دیگه اون کسیه که دائم میزنه، دائم مینویسد، چه میکند، چه میکند. توجه فرمودید؟ وزن این ویژگی رو دارد. کلمه حدیث در وزن فعیل است. خود این وزن هر چی بریزن تو این قالب دیگه، حالا میخواد آب باشه تو این لیوان یا شربت باشه، خود وزن فعیل که یه قالب است دوام و استمرار را میرساند. خب حالا چی تو این قالب بریزیم ما؟ چه ماده‌ای رو بریزیم؟ در این فعیل ما مثلا کتبه رو بریزیم، کتابت رو بریزیم یا چیز دیگه رو؟ اینجا در کلمه حدیث ماده‌ای که ریخته شده است در این قالب چیه؟ حدوث. خود حدوث به چه معناست؟ میگید حادث و قدیم. حدوث به معنای یه امر نو، یه چیزی که تازه پیش اومده است. بگذارید برای اینکه ملموس‌تر به ذهن باشند. بلکه در عمق و جان تعالیم اسلام اون چنان قنا در این متون دیده شده است که بناس این دین، دین خاتم باشه دیگه، دین پایانی باشد. لذا هر نیازی به اتفاق و حادثه‌ای برای بشر بیاد باید بتونه جواب بده این دین، و الا این دین ناکار آمده است. علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع. فرمودن ما اون کلیات رو میگیم. در طی زمان مردانی پیدا میشن، بزرگانی پیدا میشنن به نیروی اجتهاد و تسلط بر این متون اولیه، بعد نیازهای جامعه رو به شما خواهند گفت. آها میگن ما یه پدیده داریم به نام کلونینگ. آیا چی میشه حکم این در اسلام؟ میشه اگر یه موجودی با کلونینگ، با شبیه سازی پیش اومد، بعد این حکم فقهی و حقوقی این چی میشه؟ نه نزدیکتر بگم، آیا میشه یه اسپرم رو از یه مرد اجنبی و بیگانه گرفت، با تخمک یه زن بارور کرد، این رو در یه رحمی قرار داد؟ این فرزندی که میاد این چیه؟ این حلال زاده است یا حرام زاده است؟ این چه اتفاقی میفته؟ آیا میشه یک رحم رو اجاره کرد برای تولد یه فرزند؟ اگر این اتفاق افتاد بعد مادر کیه؟ مادر اون کسی که صاحب تخمکه؟ یا اون کسی که الان بچه 9 ماه در این رحم مانده است؟ از کدوم باید ارث ببره این فرزند؟ این از اون فرزند کدومشون ارث میبرند از این فرزند؟ هزاران مطلب، صدها مطلب اینجا وجود داره و اینها سوالات پیچیده حقوقی، فقهی، اجتماعی و مسائل بسیار سخت. کار کیست که اینها رو پاسخ بده؟ فقیه، مجتهد، اون کسی که به اجتهاد، استفراغ الوضع، با تسلط کامل بر نص کلام خدا و سنت و اطرت میتونه پاسخگو باشه. اسم این نوع مسائلی که جدید برای جامعه پیش میاد مستحدثات فقهیه است. اینا حدیثه، اینا نو اومده، باید جواب داده بشه برای جامعه و باید پاسخگو باشد اسلام و دین و متولیان امر دین باید پاسخگو باشند. پس حدوث یعنی چیز نو. اگر این در قالب حدیث ریخته شد، فعیل ریخته شد، خود اون قالب دوام و استمرار را میرساند. حالا اگر این ماده اومد تو این قالب، بعداش چی میشه؟ واژه حدیث میشه نو، همیشه نو، نو همیشه نو. الله نزل احسن الحدیث، خداوند فرستاده است برای شما احسن الحدیث را، مردمان، نیکوترین سخن جاودان نو پایداری که همیشه و همواره نو و همواره گل همیشه بهار است و هیچ ملال و کهنگی بر این کتاب وارد نمیشه و میتوانید این رو تجربه کنید و متوجه بشید، در سطوح مختلف بدانید. سال 2010 اثر رو سازمان فرهنگی جهانی بین‌الملل یونسکو انتخاب کرد از میراث کل تاریخ بشر به عنوان برترین آثار بشری، مانند کمدی الهی دانته، بالزاک رو انتخاب کردن، جنگ و صلح تولستوی رو انتخاب کردن، بینوایان ویکتور هوگو رو، و چه جالب اینه که از زبان و ادب پارسی هم یه منتخب اینجا وجود داشت در میان این ده اثر، و اون نبود مگر خردنامه ی اون بزرگ مردی که خوبتای نامک رو نوشت و در تاریخ به شاهنامه مطرح شد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و سخن حکیم بلند آواز توس، فردوسی عزیز شد یکی از ده اثر ماندگار میراث مکتوب بشری در طول تاریخ. بسیار خوب. حالا شما این میراث مکتوب بشری رو بگید، مثلا ترجمان تولستوی رو، خب این رو باز کنیم بخونیم بال اول، بعد فراموش میکنید بار دوم بخونیم، بعد این رو بار سوم هم میخونید، یعنی ممکنه مثلا یه رمان این چنینی رو یا مثلا یه اثر این چنینی مکتوب رو انسان سه بار بخونه، چهار بار بخونه، پنج بار بخونه، در ماهی باز کنه، هر سال یک بار بخونه. خیر، نه حلاوتی، نه جذابیتی، نه اثری و خاصیتی برای ما ندارد، ذاتش هم همینه، چیزی بیش از این هم توقع ازش نداریم. اما شما ماه مبارک رمضان میاد، قرآن رو شروع میکنید، به پایان میرسانید، ختمتون رو اول شوال تمام شروع میکنید، اول شوال باز دوباره میخوانید. رحم الله حالا مرتهلا، خداوند رحمت کند کسی که به تعبیر امام سجاد قرآن رو تمام میکند، باز شروع میکند از اول. فقر او ما تیسر من القرآن، تا میتوانید قرائت کنید و بخونید. آیا بار دوم، بار سوم، بار صدوم، بار سیصدوم؟ قطعا کسانی از عزیزانی در انجمن داریم که 500 بار قرآن رو دور کردند. آیا هیچگاه احساس میکنید که این بار صدوم است؟ این بار سر پنجم است که دارید میخونید، یا احساس میکنید باز هنوز هم همان مرتبه نخستینه که داریم میخونیم؟ این یعنی حدیث، یعنی سخن نو که ملال و کهنگی بر اون وجود ندارد. رسید محضر علی ابن موسی رضا، آقا من تو قرآن موندم، ما بالا حاضر قرآن تزداد و ریا، چرا هر بار که مراجعه میکنم به قرآن برام تازه تره به جای اینکه کهنه شده باشد؟ ما بالا حاضر قرآن تزداد و ریا، چقدر زیبا پاسخ داد صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا ابوالحسن رضا، ان هذا القران لم يخلق لزمان دون زمان ولا لاناس دون اناس، ان هذا القران يجري كما تجري الشمس، چون این قرآن برای هیچ قومی، ملتی، زمانی، مکانی فرستاده نشده است، فرازمان است، فرامکان است، فرازمین است. این قرآن مانند خورشیدی است که همیشه بر سر انسانها میتابد و تمام اقوام و ملل و جماعات همه در انتظار آنند که سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. همه در انتظار خورشیدند، همه از اون استفاده میکنن، فرادستشون میاد و همه بهره اون رو میبرن. صرفاً به عنوان تعمیق بیشتر سخن میگویم، خب نیاز به گفتن نیست، عزیزان میدانن که درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ما ایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. دیگه از نامونان گذشته است عزیزان که به خاطر این مسائل سخنی گفته بشه. رمضان گذشته برای پنجمین بار توفیق بود سوره مبارکه یوسف رو بازگو میکردم، پنجمین دور بود که این سوره رو میگفتم، توفیق بود که هر روز حداقل 5-6 ساعت رو تأمل و تفکر در آیات این سوره داشتم که شب خدمت دوستان عزیز میگفتم و 32-33 جلسه این سوره به درازا کشید. قطعا بعضی از عزیزان خوب تعقیب میکردن این رو، از فضای سایت و فضای غیره پیگیری میکردن این بحث رو. در مثل قرآن کریم خدا رو شاهد میگیرم که حدیث بودن قرآن رو اینجا حس میکنه انسان، تو این شرایط فضای علمی که قرار میگیره درک میکنه، متوجه میشه. برای پنجمین بار تفسیر گفته میشد، اما 70-80% مطالب بار اول بود که گفته شد، بعد از 4 باری که قبلا گفته شده است. این میشه حدیث، یعنی این احسن الحدیث به گونه ایست که هر روز قابل کاوش، بهره برداری و استزاعه و استخراج مطالب نو، جدید و تازه از ابعاد مختلف این کلام الهی است، تا قیام قیامت این چنین خواهد بود برای بشریت. به همین خاطر که این قرآن نو به نو نیاز به تفسیر داره، نومی رو به نیاز به باز کردن حقایق اون وجود دارد و به پایان نمیرسد مطالب. فرمود الله نزل احسن الحدیث، این ویژگی و وصف اول، نیکوترین سخن جاودان ماندگار نو و قابل استفاده نو به نو رو خداوند سبحان براتون مردمان فرستاده است. این اثری است، این اون هدایتی است که میخواد شرح صد بهتون بده. این احسنیت این کتاب است که به شما شرح صد میده. خب احسن است، نو است، به لحاظ لفظ احسنه دیگه. من الان فضا زمان شرایطی نیست که خدمت دوستان بریم تو این وادی صحبت کنیم. آه تألیفات ابن مغفر رو بیارید، بیاید منتهی العرب رو بیارید، بیاید مجانی رو بیارید، بیاید تمام این تألیفات جدید عرب رو بیارید، همه رو به لحاظ لفظ بیاید با قرآن مقایسه کنید. یک منصف ادیب غیر مسلمان بگذارید نگاه بکند و بگوید، بعد ببیند احسن کدام است، حسن کدام است. بعد ببینید که آیا احسنیت رو در مجموعه این کلام در مقایسه با هر متنی از ادبیات عرب متوجه میشه یا نمیشه. 50 تا متن عربی بیارید، یه آیه از قرآن، 49 تا غیر قرآن. خب مثل خورشید میدرخشه در میان بقیه متون، برای اون کسی که با زبان و ادب عرب آشنا باشد و این رو ملتفت باشد. به لحاظ محتوا احسنیت اون رو خداوند احسن الحدیث فرستاد. آه انسان در پی این است که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. نابترین شکل مبدع و معاد رو و نکوترین شکل مبدع و معاد رو خدا منحصراً در این کلام بازگو میکند و بس. نه در هیچ وحی پیشینی، نه در هیچ متن بشری شما میتونید مبدع انسان رو مانند این کلام بشناسید و نه منتها و معاد انسان رو مانند این کلام بشناسید. نه تورات دارد، نه انجیل دارد، نه سخن بشری که به طور طبیعی معلوم است که چنین چیزی نیست. زیباترین منظومه اعتقادی معرفتی مبدا و معاد رو پیش روی انسان باز می کند. یه سوره مبارکه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد رو 600 صفحه خوند صدر المتعلهین شیرازی تفسیر می کند و حقایق ناب توحیدی برون کشیده می شود. این یه مفسره، یه صاحب فکره، دیگران هم کار خودشونو کردن، اونها هم این فواید رو بشر دادند. به لحاظ معاد و منتها و پایان کار انسان که نگاه می کنید همینطور، اون چنان خداوند سبحان این صفحات معاد و پیش روی انسان رو از لحظه جان دادنی که انشاءالله میرهم شبهای آینده الله یتوفی الانفس حین موتها، از همون لحظه خدا شروع میکند تا پایانی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا اون بقا و ابدیت و جاودانگی و اون چرا که پیش رو دارد انسان. در هیچ کجا چنین حقایق و لطائف حسن و احسنی رو ممکن نیست پیدا کن. اگر به مجموعه اخلاق نگاه میکنید، آموزه های اخلاقی رو میبینید، به چه شکلی، چگونه زیبا، به شکل مشائی، به شکل متحرک و فعال، در لابلای این حکایات، در لابلای این تاریخی که قرآن بازگو میکند، چقدر آموزه های ناب و زیبای عینی و ملموس رو اخلاقی مطرح میکند. همین سوره مبارکه یوسف، ما نداریم در قرآن شاید زیباترین جلوه جمال اخلاق رو باید در همین سوره پیدا کرد. که چگونه خداوند سبحان و چه زیبایی عفو رو مطرح میکند، قدرت رو مطرح میکند، عفت رو مطرح میکند، پاک دامنی رو مطرح میکند، پاک دستی رو مطرح میکند، قدرت سیاست و مدیریت رو نشان میدهد در این سوره. به بهانه این حکایت چه حقایق عظیم و عجیبی آشکار میشه که برای هر زمانی برای انسانها قابل استفاده است. اجعلنی علی خزائن الارض، بالاخره یار کنعانی من مقصد مصر آن تو شد، وقت آن است، مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. پرونده مشخص شد، مجدد واخوانی شد و براءت کامل نسبت به جناب یوسف با عذرخواهی ابلاغ شد و دیگه حالا یوسف پذیرفت که مسند قبول کند، حالا پذیرفت که یه پست سازمانی و اداری رو قبول کند. اون هم پیشنهاد داد اجعلنی علی خزائن الارض، من نمیام در دستگاه حاکمیت و دولت وارد بشم مگر اینکه وزارت دارایی اقتصاد برنامه بودجه رو بدید به من. این کلید کار است برای سامان دادن به این مملکت، این رو دست من بدید. به چه دلیل من این رو از شما میخوام؟ به دلیل اینکه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، چون من اون دانش کافی اقتصاد رو دارم، من یه اکونومیست کاملم، به تمام معنا میدانم چه باید بکنم، و دوم اون تعهد و پاک دستی و حفظ و نفس لازم رو دارم. لذا من برای مملکت میتونم برنامه بدم. اینم برنامه من. دو تا برنامه 7 ساله میدم. 7 ساله اول با توجه به شرایطی که پیش رو داریم اولویت اون به کشاورزی است. 7 ساله دوم به تجارت و داد و ستد و سوداگری است. و شروع کرد اجرا کرد و چه اتفاقاتی افتاد. عجیب این حکایات و این نکات زیبای اخلاقی رو خداوند سبحان در لابلای این ماجراها بازگو می کند و نشان می دهد. بماند و همین مقدار بسنده می کنم. الله نزل احسن الحدیث. احسن الحدیث به لحاظ محتوا و به لحاظ غالب، به لحاظ لفظ و به لحاظ معنا. سخن نکوی جاودان پایدار زنده همیشه نو. کتابن متشابه. ویژگی دوم و حال این که این احسن الحدیث کتاب است. دومین صفتی که خداوند بازگو میکنه برای قرآن کتاب بودن است. کتاب یعنی چه؟ کافتب کتبه الکتابه به معنای چیدن منظم یه مجموعه کنار هم و تثبیت کردن. این مشک های آب سقایان پاره میشد، اینها میومدن اینها رو به یه هنرمندی میدوختن، تثبیت میکردن، منظم زیبا ثابتش میکردن، فیکس میکردن این رو، میگفتن کتب تو سقا. این شد کتابه در لغت عرب، ریشه لغت. حروف رو میگیرید کنار هم میچینید، یک کلمه تشکیل میدید، کلمات رو کنار هم میچینید، یک کلام درست میکنید، یه جمله میشه کتابت. بعد میگید قید العلم بالکتابه، دانش رو با کتابت به بند بکشید. الان یه مطالبی رو آقای انصاری میگه، دوستانم استماع میکنید، حالا ممکنه سری هم تکان میدید و اما ممکنه یه ماه آینده دیگه، 20 روز آینده، حالا خیلی نزدیکتر نیاییم، ممکنه در ذهن دوستان و عزیزان نمونه اونچنان. اما اگر یه قلمی اومد و بعضی از این مسائل رو نوشت، بعد که مراجعه میکند دارد مطلب رو تثبیت شده و روشن و مشخص. قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت به بند بکشید. چرا کتابت میگن؟ چون تثبیت میکنند، چون تثبیت میکنند. به سپاهیانی، به یه لشکری، به یه گردانی، به یه گروهی که بسیار چیدمان دقیق نظامی داشتند، اینها نیروهای آماده واکنش سریع به تعبیر ما، کماندوهای اونچنانی منظم چیده شده، فرماندهی شده، آماده رزم، به اینها کتیبه گفته میشه در کلام عرب، جمعش میشه کتائب. الان در میان مبارزان فلسطینی شما اینها رو این تقسیم کتائب و مسجد الاقصا، اینا کتائب دارن، کتیبه دارن، تثبیت شده، منظم، فیکس شده، هر کسی جای خودش رو میداند، وظیفه‌شو میدونه و کارشو داره انجام میده در محدوده خودش. پس کتابت به معنای چیدمان منظم و تثبیت شدگی است. این مجموعه کتاب است، خداوند اینو چیده است، دقیق منظومه وار، به گونه ای چیده است که نمیشه یه حرف رو عوض کرد. و این رو باز هم عرض میکنم، عذرخواهی هم میکنم از بیان این گونه مطالب. از سال 63 توفیق کار جدی رو خداوند به حقیر با کلام خودش روزانه داد، روزانه، هر روزه، در کنار همه تحصیلات و تدریس و فعالیت و همه چیز. 35 سال از سرای سپنج کار با کلام الهی شد. نمیتونید یه واو رو در قرآن بردارید ثمه بگذارید، هر دو حرف حتفن، نمیشه عوضش کرد. نمیتونید یه مترادف رو تو قرآن جایگزین کنید، بگید قل انما انا انسان مثلکم، تمام ساختار فرو میریزد، بلکه فقط قل انما انا بشر مثلکم. اینجا کلمه بشر باید باشه، اینجا بعد بشر بودن پیامبر مطرحه، بعد مادی مطرحه، نه انسان و بعد روحی. اونی که بعد روحی است یوها الی، ادامه آیه است، نمیشه تغییرش داد، هیچی رو نمیشه جابجا کرد. اون چنان چیده شده است و قفل زده شده که امکان دست درازی به اون نیست، لذا نبوده است، لذا قابلیت تحریف هم نداشته. تحریف لفظی هم همه بزرگان شیعی و سنی معتقدند که در ساحت قرآن کریم نداریم ما، نه یک کلمه اضافه شده است، نه یک کلمه کم شده است، به دلیل این کتاب بودن، کتب شده و تثبیت شده، کتابن چیده شد و ثابته. نیاز نداره که یه متممی تبصری با قانون وضع میکنیم، حرف میزنیم، خب بعد میام اصلاحش میکنیم، نقضش میکنیم، تکمیلش میکنیم، درستش میکنیم، کمش میکنیم، زیادش میکنیم. آقا جلد دومی نمیخواد؟ نه، کتابن. اران چرا که گفته شده است به لحاظ عقاید، به لحاظ اخلاق، به لحاظ احکام، اون چه که در این مجموعه وجود دارد تثبیت شده در جای خود بدون هیچ نقص و بدون هیچ ایرادی، کتاب منظم ثابت. دو، سومین ویژگی، متشابهن. کتابی است، احسن الحدیثی است که کتاب است و متشابه است. متشابه عرض کردم اینجا خیلی تو تک تک این مطالب میشه سخن گفت، باز هم من یه حد وسطی رو رعایت میکنم خدمت دوستان عزیز که به حوصله وقتمون، ایاممون و زمانمون باشه محضران باراکتون. متشابهن، ویژگی سوم متشابه است. متشابه یعنی چه؟ از ماده شباهت و تشبیه میآید و تشابه به پارسی همانندی، همگونی، همانندی و همگونی. این ترجمان خوبی است برای این کلمه در زبان پارسی. ما در قرآن یه مفهومی داریم به نام متشابه. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران در قبال محکم قرار داره، محکمات و متشابهات. اینجا صفت یه آیه قرآن، دو آیه قرآنه، اما در این آیه شریف متشابه صفت چیست؟ 6236 کل قرآن است. اون جایی که منها آیات محکمات و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. بخشی از این قرآن محکمات، بخشی متشابهات. اون چیز خاصه، یه اصطلاح خاص، ربطی به این موضوع نداره. دقت بفهمون، چون گفتم باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای همه دست هاست. خب اینجا دو معنا به ذهن ما میاد، یک اینکه دست، ید یعنی الجارهه، ید و جارهه، دست و حلقوم نای، به تعبیر ابو نصر فراهین صاحب السبیان، دست، ید یعنی جاره، همین عضو. دست خدا بالای دست هاست. خب طبق این آیه شریفه به ذهنمون میاد که خدا چی داره؟ دست داره. حنبلی گوید خدا جسم است و جان مینشیند بر فراز آسمان. میشه تجسم. یه گروهی بودن به نام مجسنه در مورد خداوند، غالب تجسم خدا بودند. ید الله، این ید. معنای دومش اینه که شما میگید که من متاسفانه دستم در این مسئله باز نیست، دست من بسته است. یعنی دستتونو بستن یا قدرت ندارید. ید یعنی چی معنای دومش در کلام عرب؟ یعنی قدرت. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا برتری قدرت هاست. این میشه متشابه. خیلی ساده گفتم خدمت دوستان، این آیه متشابه است. بعد اینو چطور میشه فهمید؟ متشابه رو رد میکنیم، برمیگردانیم به چی؟ محکم. خود قرآن این متشابهات رو دقیقاً با هم بیان میکند. محکم چیه؟ که محکم اونه که یه لفظ، یه معنا، بیش از اون معنایی ندارد. لیس کمثله شی، خداوند ذاتی است که لیس کمثله شی، هیچ مثل و مانند و شبیه نداره. اگر ید به معنای دست باشه، خدا میشه مثل کی؟ مثل ما و مثل بقیه مخلوقات. اما لیس کمثله شی، با آیه لیس کمثله شی، ید الله فوق ایدیهم، روشن میشه معناش چیه. اون میشه متشابه، این میشه چی؟ محکم. این تمام. اما اینجا فهمید متشابهن، تمام قرآن متشابه است، همگون، همانند، کاملا سازگار با هم. ببینید چون تساوی، تشابه نیست. چون نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران رو بگیرید، از شمال سرخس برید تا انتها آبادان، برید از بازرگان، برید جاسک، همه این رو میارید، این توپوگرافی میشه. میان و تنظیم میکنن، تدوین میکنن، در یک صفحه وجب دست بهتون نقشه رو میدن. این نقشه‌ای که رو کاغذ دارید میبینید با خاک این کشور تشابه داره، تساوی نداره، مقیاس داره. رو مقیاس این رو اومدن کشیدن، دین نقشه رو. این میشه تشابه، یعنی کاملا تحدبها، تعقرها، همه مرزها و حدود اینجا نشان داده شده است، همانند اما ابعادش متفاوت. این میشه تشابه. تشابه یعنی همانندی و همگونی. مجموعه این کلام در طی 23 سال برای مردم گفته شده است و تنزیل شده است، اما تمام اجزا آن از اقرا بسم ربک الذی خلق که بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نازل شد تا اذا جاء نصر الله والفتح، که آخرین سوره باشد احتمالاً، تمام اینها یه تشابه کامل در این 23 سال دارن. هم میخوام تنوع ایجاد کنم، هم مطلب رو برسانم خدمت دوستان عزیز. از کی بگم؟ از کسی که بیشتر شما با اون انس دارید. چه بهتر همین الان از خود حکیم طوس که اشاره کردم اول بگم منظرم بارکتون، بعد اشاره کنیم به نکات دیگری. خب بالاخره یه انسان، یه متن رو وقتی نگاه میکنید، شاهنامه فردوسی، الان بیت رو خوندم، 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج. تمام گفتن شاهنامه 35 سال طول کشید. 60,000 بیت این حکیم بلند آواز گفت، کاخ نظم بلند رو به تعبیر خودش افراشت، کاخی که از باد و باران گزندی در اون دیده نشود، با تمام این عظمت شد جزو 10 اثر برتر تاریخ بشر. درست؟ حالا دوستان عزیزی که آشنای با ادب پارسی هستید، بسم الله. یه جایی جناب حکیم طوس میگوید، دوستان مشهدی من اینجا هستن، میرید جاده کلات نادر، از شهرک صنعتی طوس میگذرید، سد کارده دست چپ میرید، به طرف عرض به خدمتون غرب میرید، یه روستاییست به نام فاز پرمه، باج زادگاه فردوسی است، زادگاه حکیم طوس است. توجه دارید؟ خب حالا این مرد بزرگ میگوید که شب بیدار خوابی به سر من زد، خوابم نمی برد. به ماهبت خانه گفتم که خوابم نمی برد. ماهبت خانه یعنی همسرش. گفتم خوابم نمی برد. گفت اب نداره. بلند شد دفتر صندوق رو باز کرد، صندوقچه‌شو، یک کتابی بیرون آورد از اون صندوقچه‌ش. آقا فردوسی 400 خورده فوتشه، 422 فوتشه، بله؟ این مال قرن چهارم داره میگه اون زمان رو. در صندوق رو باز کرد که از جهیزیه همسرم بود. این کتاب رو بیرون آورد، کتاب به زبان پهلوی بود. من زبان پهلوی بلد نبودم اما همسرم بلد بود. شروع کرد برای من خوندن، گفت پس مهتاب شب است، بیا برای تو بخونم. شروع کرد برای من خوندن. همسرم میگفت من میشنیدم. داستانی رو برای من شروع کرد به خواندن از زبان پهلوی به نام داستان بیژن و منیژه. و من اونچنان به وجد آمدم، سر در دامن همسر، شروع کردم به گفتن این ابیات. شاهنامه شروع شد با داستان بیژن و منیژه. این اولین بخشیست از داستانهای شاهنامه که جناب حکیم بازگو میکند و مینویسد. خب دوستان اهل ادب برید بخونید داستان بیژن منیژه رو در فردوس، بعد برید این داستان رو بخونید، داستانی که معادل اون در طول تاریخ چه به شکل اساطیری و غیره 80 مورد فزونتر داریم، که عزیزانی به دست عزیز خودشون ناشناخته کشته میشن، یا برادر به دست برادر نمیدونه برادرش، یا فرزند به دست پدر، یا پدر به دست فرزند کشته میشه. حالا فردوسی میخواد یکی از این داستانها رو بگوید، داستان رستم و سهراب رو میخواد مطرح کند. ببینید چه میکند وقتی شروع میکند. اگر تند بادی براید زکنج، فرو افکند نارسیده ترنج، ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر، اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست، چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. الله اکبر. اعجاز سخن رو میبینید در کلام حکیم طوس در همین تلیعه این داستان عجیب، یکی داستان از پر آب چشم. شروع میکند به گفتن. اینو بذارید کنار داستان بیژن و منیژه، اون فکاهی خندتون میگیره. یه نویسنده گفته است و نوشته است، اما در طی 35 سال طول کشیده 60,000 بیت رو گفته است. این نوسان و این ناهمگونی لفظ و معنا رو کاملا میبینید و مشاهده میکنید. توجه دارید؟ محمد گلندام به حافظ خدمت کرد، به ما ناروزت، این دوست و شاگرد و رفیق جناب حافظ اومد، این بیش از 1,000 غزل حافظ رو سره ناسره کرد، 500 تاشو انتخاب کرد برای ما گذاشت، و الا اونجا هم میفهمیدیم حافظ چه کار است. توجه دارید؟ اما همین موجودیت فعلی، شما تو دیوان غزلیات حافظ که ذهن و حافظه ایران زمین است و ایرانی است، بالاخره شما در کنار قرآن مفاتیح حافظم تو خیلی از خانه ها میبینید، ولو روستاهای ما میبینید، و هر غزل حافظ رو من الان شروع کنم، دوستان با من همخوانی میکنید حداقل بعض از ابیات اون رو با تمام این جایگاه که دیگه بالاتر از این عنوان لسان الغیب بهش دادن دیگه ایرانیان دیگه، و بالاخره بعد از قرآن شروع کردن تفعل زدن، به شاهنامه تفعل نمیزنن، به دیوان حافظ تفعل میزنند، این جایگاه رو پیدا کرد. الان بعض از غزلیات جناب خواجه واقعا به حدی است که من یه ترم تحصیلی کاملا این غزل رو تدریس میکنم. این استعداد رو دارد. واقعا عجیب. دیگه حالا هر بیت اون دنیا دنیا مطلب شکافته میشود که قصه خود دارد و عزیزان میدانید و نیست مگر ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتواوی خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نب خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. مموریز آف قرآن، انسایکلوپیدیا بریتانیکا نگاه کنید، اینه دیگه. این یه بخش من وقتی ترجمه میکردم، اینه حافظه. حافظ اگر گفته میشود حافظ قرآن است و حافظه او حافظ قرآن است که حافظ گفته میشه. این معنا روشن. اما همین جناب حافظ الان تو همین دیوانی که موجوده، جوزا سحر نهاد حمائل برابرم، یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم. این ماسو دروازه، این چیه؟ این غزل این چند کیلو میارزه؟ این چیه؟ یا این که بگید احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، شناسنامه بابا رو تو اول مطلع غزل داره مطرح میکنه. گرچه دوریم به یاد تو قدح مینوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. نمیخوام توهین کنم علیاذ بالله به جناب حاجه شیرازی های انجمن و اونایی که دارن میشنون بس رو، میبینن بس رو، دلگیر نشن مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. نه، واقعیت رو دارم عرض میکنم. توجه دارید؟ شما اون غزلیات ناب رو میبینید که انسان رو مبهوت میکند. در ازل پرتو و حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد. عالم رو به آتش میکشد حافظ با اسرار سخنش. اما از این طرف این رو هم میبینید، تشابه نیست، متشابهن نیست. یک کتابی داریم در فقه، قواعد، قواعد مرحوم علامه. 40,000 فرع فقهی تو این کتاب وجود داره. از عجائب عالم فقاهت شیعه است این کتاب. 40,000 فرق فقهی داره. چی بودن دینا؟ چه مغزهایی داشتن دینا؟ خدا میدونه. از این زاویهش اگر نگاه کنیم، مرحوم کاشف الغطا به شاگرد شیخ جواد عاملی گفت آقا تو بیا و این تبویب کن، منظم کن این 40,000 فرع رو به شکل دسته‌بندی شده، منظم جوری بنویس که قابل استفاده باشد، اینم متد کارت باشه. شد کتاب 10 جلدی مفتاح الکرامه. جلد اول یه جوره، جلد دوم یه جوره، جلد سوم که میرسه اصلا چیزی دیگه، جلد پنجم ششم هر جلدش یه جوره است. هیچ تشابهی در روش و کار و متدولوژی به تعبیر امروزی ما نداره. آقا از روز اولی که گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خدای سبحان به این بنده خودش به این کلام رو لازم کرد، تا روز نخستین در حالت آرامش است، در حالت جنگ است، در صلح است به تعبیر ما، در بیماری است، در ابتلا است، در فقر، در دولت، در شلاق خوردن یاران و خانه زید ارغم و عهد عهد گفتن است، یا در منبر عرض به خدمتون مسجد و نبی مدینه است و جامعه مدنی شکل گرفته اونجا مدینه، مدینه تو نبی است. هیچ تفاوتی نیست. تمام 6,266 آیه به لحاظ لفظ و محتوا متشابهند، یکسان، همگون. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از نزد غیر خدا می بود درش اختلاف می دیدید. همونطور که در کتاب تکوین و طبیعت الهی برید نگاه کنید، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نمی بینید ناهمگونی رو. فرج البصر هم ترا من فطور، چشمتون رو باز کنید ببینید. خیلی عذرخواهی میکنم داخل پرانتز، اینو تو کلاس‌ها در اون دوره‌های گذشته مدیریت درس میدادیم به دانشجویان. نه، شما یه یونیفیکیشن دارین، یه کوردینیکیشن دارین، یک اینتگریشن دارید. باید این سیستم گردش، مثلا فرض بفرمایید گوارش من، سیستم گوارشی من، این اجزاش اینطور هماهنگ باشه با هم، والا من دچار مشکل میشم. از مرحله دهان و بل و بیاد و عرضم به خدمتون مری و معده و بعد 12 و کلن، و باید این سیر کار اینطور باشد، یک همگونی کامل، این میشه یونیفیکیشن. این دستگاه گوارش من باید هماهنگ باشه با دستگاه گردش خون من، کوردینیشن. بعد این وجود با تمام این ویژگی هایی که داره، اگه مرده با اون زن با همسر، با جنس مخالفش، با جنس دیگر، با دیگر انسان‌ها باید یک همگونی و هماهنگی باشد به لحاظ نیاز و حال و بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم، میشه اینتگریشن. این به لحاظ مدیریتی عرض می‌کنم، توجه یک منظومه، یک نظام، یک سیستم. خداوند این کلام رو به گونه ای آفریده است، به گونه ای نازل کرده است، به گونه ای قرار داده است، بگیم به تعبیری نزولش کرد، که این همگونی و هماهنگی همونطور که در نظام طبیعت میبینید حاکم است، این سه مفهومی که عرض کردم در آیه آیه، سوره سوره، لفظ لفظ، معنا معنای این کتاب اثبات میشه. در طول تاریخ خیلی ها تلاش کردن از روز اول، مانند ابن زبعراها، که اثبات کنن یه جای این قرآن با هم نمیسازه. اومدن گفتن لا خاص من، نه میام دیگه الان میجنگم با فرزند عبدالله و اثبات میکنم اشتباه کرده است، اینجا با اونجا نمیسازه حرفش. از همون روز شروع شد، نه شبکه‌های اجتماعی امروز، نه فضای امروز. عزیزان من، ادامه پیدا کرد تا امروز. قرن ششم، عالم بزرگوار علامه ابن شهرآشوب مازندرانی همه اینها رو جمع کرد، متشابهات القرآن نوشت. گفتن اینجای قرآن با اینجای قرآن نمیسازه، این تشابه رو نداره، این نمیشه. گفته است یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، روز قیامت از هیچ کی سوال نمیکنن از گناهش. بعد میگه قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید سوال کنید. پس در قیامت سوال هست یا نیست؟ یه جا میگی هست، یه جا میگی نیست. خدا یا پس تناقض در کلام، تشابه نیست، ناهمگونی است در کلامت. و این شروع شد از اون روز تا امروز. یه وقتی خدمت دوستان گفتم، حالا پشت رادیو کسی یه چیزی رو میگفت، میگفت خیلی محرمانه میگم، پشت رادیو میگفت، حالا ما هم خیلی محرمانه میگیم خدمت دوستان با این جمعیت و عزیزان و پایتخت. و بالاخره عرضم به خدمت شما، من 20 سال 20 خورده ای سال قبل بود، بالاخره دوستان خراسانی ما هستند و میدونن ماجرا رو. کسی اومد از یه جایی و بالاخره گفت من میخوام با فلانی صحبت کنم. بسیار اومد دفتر رو وارد شدیم و تو اتاق، خیلی هم با یه پرستیژ و قیافه ای و بالاخره همراهانی بودند و کیفش رو باز کرد و چیزی گذاشت رو میز، کتابی گذاشت رو میز. گفت تمام حرف من اینه. من برداشتم نگاه کردم، دیدم حلل قرآن با زبان عربی، حلل قرآن معصومان، این بود روش، آیا قرآن معصومه، تناقض نداره، تعافل. عبدالله عبدالفادی، فهمیدم اسم نیست دیگه این. خب گفتم بسیار خوب، چی جواب بدم من؟ گفت بله. من تا باز کردم دید معطل نکردم، من دیدم دو سه دقیقه یه نگاه کردم و گفتم رندومی باز کنم خدمتون خوبه؟ گفت بله. اینو در منظر قرآن دارم میگم خدمت. تا اینو دید زود اشاره کرد به همراهش، گفت برید بیرون. رفتن بیرون، تنها شدیم با هم. من باز کردم مورد اول، باز کردم سه جا رو باز کردم، 20 دقیقه توضیح دادم. 400 تا تناقض بود تو قرآن، 400 تا تناقض بود. سه تا رو من توضیح دادم، به چهارمی که باز کردم خدا میداند اینطوری که دست شد بست و گفت باشه خدمتون، بمونه پیش خودت فلانی، حالا من بهت میگم. بله من یه رگه هایی تو وجودم هست و بالاخره هنوز گم نشده بود تمام فطرتم. این کتاب با بودجه فلانجا توسط 200 نفر نوشته شده است، یه بودجه مرکبی از سیا و موساد این کتابو نوشتن، به این زبان‌ها هم منتقل شده. حالا یه چیزایی که شما بعد سال‌های بعد تو این شبکه‌های اجتماعی دیدید، او 20 چند سال قبل برای ما آورد که الان دست من اون مجموعه بود، این سال‌ها هست و گاهی نگاش می‌کنیم، استفاده می‌کنیم بالاخره. و عرضم به خدمت حضرت، از اون روز شروع کردند. فرمود کتاباً متشابها همگون، همگون، قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید سوال کنید ازشون. مگه میشه انسان مسئولیت نداشته باشه؟ سوال کردن یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیری. ولا توسلون نه یوم اذن ان النعیم، بود مسئولیت داده هایی که خدا بهمون داده است پاسخگو باشیم، هر چه داریم بود پاسخگوی اون فردای قیامت در پیشگاه خداوند باشیم که چه کردیم با اون چه ذات حق به ما داده است. اما این سوال کردن از باب چیز؟ چون خدا نمیداند میخواد از ما بپرسد، او که علیم به ذات صدور است. یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، خداوند برای دانستن و آگاه شدن از کسی سوال نمی کند، چون یعرف المجرمون به سیماهم، کافیست برای ذات حق. اما به لحاظ این که تشریفات و حقوقی شکل بگیرد، پرونده دقیقاً تأمین دلیل بشه، بعد کیفرخواست رو خواستن اجراه کنن اعتراضی نباشه، این سوال و جواب انجام میشه که مسئولیت ها مشخص باشد. اما برای علم الهی خیر، سوال استعلامی خیر، اما سوال استقراری و اقرار گرفتن بله. اقاریر بهترین دلیل برای صدور حکم است، کاملا روشن و واضح. و دهانمونه اون 400 تاش اونجا بود که عرض میکنم، یکی از اون 400 تا بود که خدمت دوستان عرض کردم. فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. من وصف بعدی رو بگم دیگه فکر میکنم به بعد از اون نرسم خدمت دوستان عزیز. مثانیه، چهارمین صفت این قرآن مثانیست. مثانی مایل بودم که این بحث رو تمام کنم، اما به چهار صفت موندیم خدمت دوستان عزیز. باشد انشاءالله اقدامه بحث رو به لحاظ تفسیر فردا شب محضر دوستان عزیز ادامه میدم. پس تا اینجا الله نزل احسن الحدیث. یک، احسن الحدیث بودن نابترین، نیکوترین، نوترین سخن رو خداوند براتون فرستاد. کتابن تثبیت شده و منظم، چیدمان اون الهی و ثابت، بدون زوال، بدون تغییر، بدون برداشت، بدون اصلاح، بدون ادیت بعدی. کتابن. سوم، متشابهن. احسن الحدیث از کتاب است، سومی بود که عرض کردیم. متشابهن، اون همگونی کامل بین تمام اجزاء اون رو مشاهده میکنید. این در قرائت قاف و القرآن المجید، قرائت دوم قاف و القرآن المجید است نه قرآن. اگر قرآن باشد از ماده قرنه است، یعنی تقارن، یعنی تمام این آیات با هم چی دارن؟ همگونی و تقارن دارن. کتابن، متشابه ها. چهارم، مثانیه. این مثانی است. حالا مثانی به چه معناست؟ این صفت چهارم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان سروران معظم بازگو خواهم کرد. میخوام از بخش بعدی سخن نمانیم، لذا به همین مقدار بسنده میکنیم و فقط یه دعا: خدایا به عظمت قرآن و به خون حسین ابن علی توفیق درک قرآن رو، فهم قرآن رو و جایگاه قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی محشور بگردان. خب در ادامه مباحث صلوات این حد بفرمایید. در ادامه ویژگی های یزیدیان، یزید و یزیدیان که خدمت دوستان عزیز می گفتیم، دیشب گذار از دین بود و بحث رها کردن و به کنار نهادن دین و خروج از محدوده دین و اتل الحدودی که دیشب خواندیم از زبان سید و شهدا. اما چهارمین ویژگی یزید و یزیدیان رو باید خدمت دوستان عزیز بگوییم: فرو رفتن در فسق و فجور. فرو رفتن در فسق و فجور. فسقت رتبه. این رتب رو پوستش رو میکنند، گوشتش میاد بیرون، میگن فسقت رتبه. رتب فاسق شد. فسق به معنای خروج، فاسق یعنی خارج از چی؟ از حدود الهی، از حدود بشری. فاسق کسی است که مرزها رو به کناری میزند، میدرد حدود رو. فجور، فاجر کیه؟ دمدم صبح دل ظلمت شکافته میشه، نور میاد بیرون، میگید والفجره. اونم همینه. وقتی یک کسی پاره میکند همه حدود رو و مرزها رو و به غایت میرساند پلشتی و زشتی و کثافت و رذالت رو، این میشه چی؟ میشه فاجر. میشه فاجر. خب خداوند سبحان بگو که حرم ربی پروردگار من حرام کرده از فواحش رو، زشتی ها و رذالت ها و خباثت ها رو. اما بگذارید از خود یزید بگم، به اطرافیانش هم اگر فرصتی بود میرسیم. پیام رسید به والی مدینه که همین امشب حسین ابن علی رو صدا بزن، سه نفر رو، به خصوص حسین ابن علی رو، همین امشب برای یزید ازش بیعت بگیر. فرستادن دنبال حضرت، گفتن آقا والی شما رو میخواد. گفت ارا، امام فرمودن ارا ان طاغیت هم قد هلک. معلومه که طاغوتشون مرده است، معاویه مرده است. میدونم برای چه منو صدا میزنن. آمدند و گفت آقا باید بیعت کنید با یزید. حالا دقت کنید. ثم اقبل على الولید، امام رو کردن به استاندار مدینه. فقال یا ایها الامیر، امیر مدینه، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، ما خاندان وحییم، رسالتیم، ما مرتبطان با فرشتگان الهی هستیم، بنا فتح الله، بنا ختم الله، خدا با ما خاندان معرفت رو، توحید رو آغاز میکند، ختم میکند. تو چی داری میگی به من که من با یزید بیعت کنم؟ و یزید رجلون فاسقون، یزید مظهر فسق کامل است، شارب الخمر، شرابخوار قهار، قاتل النفس المحترمه، آدم کش حرفه‌ای، معلن بالفسق، فسق علنی بدون هیچ مهابا و دلنگرانی، مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه. این چهره تعریف یزید است در زبان کی؟ از زبان خود حضرت سید الشهدا. ولکن نصبه و تصبهون، شعب میکنیم و ننظر و تنظرون، اینا احق بالخلافه والبیعه، که چه کسی سزاوار بیعت و خلافت است، من یا یزید؟ ثم خرج، بیرون آمد وجود و مارکشون از دارالخلافه. عجیبه این مطالب که عرض میکنم، یا از ابن عرض به خدمتون کثیر دمشقی است، شامی است، و مسعودی در مروج الذهب. از دو تا متن تاریخ میخونم براتون اینها رو. حج یزید فی حیات ابی، معاویه برای که چهره یزید رو مقداری بهتر کنه قبل از مرگش فرستادش به مکه، امیرالحجش کرد. حج یزید فی حیات ابی، فلما بلغ المدینه جلس علی شراب له، تا که به مدینه رسید گفت اینجا شنیدم شرابهای خوبی داره، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، بیا که قصر عمل سخت. بعد زیاد حارسی میگه آقا سقانی یزید شرابن ما زغت و مثلهو، یک شرابی به ما داد که اصلا ما نفهمیدیم چی خوردیم، آن تلخ وش که صوفی و ملقباسش خواند، اهلالنا و اشها من قبلت الازارا، فقلت یا امیر المؤمنین لما سنسل مثل هازا، چی بودی اصلا به ما دادی، چه کرد با ما این؟ هازار و مانان حلوانان به اصل اصفهان، به سکر الاحواز، به زبیب طائف، به ما این بردی، نمیدونی چی گفتم دستور دادم بسازن برام چه شرابیست. این از نابترین شیره انار رو گرفتن، با اصل اصفهان ترکیبش کردن، نیشکر اهواز رو داخلش، عرض به خدمتون افتپه رو داخلش قرار دادن، زبیب طائف، کشمش طائف رو قرار دادن، فلان گلاب چی رو ترکیب کردن، همه رو ترکیب کردن، تقطیر کردن و شده اون شرابی که سفارشی خود من درست کردن که حالش ببریم در کنار قبر پیامبر در مدینه. کانل یزید ابن معاویه قردون یجعله بین یده و کنیه ابا قیس، یه بوزینه ای داشت بهش میگفت ابو قیس، اسمش داده بود، و این رو همیشه کنار دست خودش میشاند و میگفت که هازا شیخون به بنی اسرائیل اصاب خطیعتن فموسخه، این یه بزرگی از بنی اسرائیل بوده، کار خطایی کرده، خدا مسخش کرده است، لذا این و کان یسقیه نبیز و یسعکم ما یست، شراب میخورد به این، بعد او میرخصید براش، یزید حال میکرد، صفا میکرد مثلا با اطرافیانش. گفت بهش کی وقتی صدا زد که این چه شرابی بود به ما دادی؟ گفت یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین. و چی بگم من خدمت شما، اونقدر زیاد مد که من میگذرم ازش. کان یزید، مسعودی در مروج الذهب می نویسد، کان یزید ابن معاویه اول من سن الملاهی فی الاسلام من الخلفا، اولین کسی بود که بنیان مطربی و بنیاد لغو و لهو و طرب رو حتی در دوران او در مدینه و مکه باب کرد، و اول مغنین اظهر الفتک، و کان یوناد علیها سرجون نصرانی، مشاور اصلیش که نصرانی بود و مسیحی بود سرجون، و کی کی و چه کرده. وقتی با یه سپاهی معاویه میخواست باز در این حال بابا این کمی از اون حالتش بیارد بیرونش، با یه جماعتی فرستاد رفتن تا مرزهای روم نزدیکتر نشدن، خود یزید چند فرسخ قبلش گفت من همینجا هستم، شما حالا برید ببینید، یک خبری بود ما میاییم. اونا مبتلا شدن به وبا سپاهش، بعد خبر دادن بهش که این چنینه، گفت که ما ان ابالی به ما لاقت جموعهم، باشه به درک، که این حال براشون پیش آمده. بلقز قزونت من حما و من مومی، اون سرزمینی که اونجا بودن اسمش این بود، مبتلا شدن. از تکعت علی الانماط فی غرفن به دیر مران اندی ام کلسومی، ما که خوشیم با این ام کلسومون، ما چه کار داریم به اینها که اونها چیشون شد، مردن یا ماندند. امیر المؤمنین. و زیباترین خمریه ها رو یزید سرود است عزیزان در شعرهای عرب. شمیست و کرم قهرها برج و دنها و مشرق حساقی و مغرب حلفمو. ترجمه نکنم برای شما بهتره. و فقط هم کلیت شو دوستان عزیز که خب آشنایان دانستن دیگه. و قلب علا اصحاب یزید و امالهی، ادامه مسعودی می نویسند، قلب علا اصحاب یزید و امالهی ما کان یفعله من الفسوق، تمام اون چرا که عمل میکرد عمال و کارگزاران و یزیدیان هم همون رو عمل میکردن. الگوی که امیر المؤمنین این مؤمنانشن دیگه. عمل فی ایامهی زهر الغنا به مکه و المدینه و استعمرت الملاهی و ازهر الناس شرب الخمر. تمام هیچ منکری نیست که به جا نیاورده است و هیچ مسکری نیست که نخورده باشه. این یزید است و یزیدیان عزیزان. حالا باید حسین ابن علی فریاد برآورد یا نه؟ بگوید انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات من الظالمین الا برما. انشاءالله باز پنجمی رو فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. خب امشب شب پنجم ماه محرم الحرام و از امشب سنت قدما همین بوده است و ما هم میدانید هر سال اقتدای به همین میکنیم منظر مبارکتون. و دیگه عرض ارادت ها و ترسل ها میره سراغ اهل بیت دیگه از امشب، و اون واسطه میشه وجود نازنین و بزرگی که از پیشگامان شهادت و جهاد بود. دقیقا میشه گفت این عنوان براش بهترین عنوان است که از سابقون از سابقون لاوکل مقربون. و اون نیست الا کسی که امام این تعبیر رو براش دارن وقتی که ابلاغش رو نوشتن به نامه رو، فهمدن و انی باعثن الیکم، من میفرستم به سوی شما اخی برادرم را. امام حسین ببینید با کسی هندوانه زیر بغل کسی نمیده. امام حسین برادرم رو، امام به مسلم ابن عقیل چه میگوید؟ برادر میگوید. اخی و ابن عمی، اول میگه برادرم بعد میگه پسر عموم. و ثقتی، کسی که من کاملا وثوق به او دارم، من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. و امرته ان یکتب الی بحالکم و رأیکم، و بهش گفتم که حال و اوضاع اونجا رو به من بگه. اگر شما همونطور که به من نامه نوشتید و اجتماع امر دارید با من همراه بودید که میگوید، و من هم به اشتیاق به حضور شما انشاءالله خواهد آمد، اقدم علیکم و شیکن انشاءالله. فلا امری، بعد پایان نامه امام نوشتم، فلا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کسی است که حکم به کتاب الهی بکند، القائم بالقسط، به قسط و عدل قیام کند، الدائن به دین الحق، بر اساس دین حق عمل کند. خوندیم الحابس نفسه على ذات الله، و نفسش محبوس در ذات الهی و حکم الهی و فرمان الهی باشد. و السلام. اینم ابلاغ زیبایی بود که برای جناب مسلم نوشتن. خب من دیگه اینطور عرض میکنم خدمت دوستان که شنیدید آن چه شنیدید، من میخوام مقتل بخونم خدمتون چند خطی رو. اما کار به اونجا کشید که این بزرگوار اومد و 18,000 بیعت گرفت. 18,000 بیعت گرفت، خبرها هم منتقل شد و سید شهدا هم در حال حرکت ما آمدن. و دستگاه خلافت همون سرجون مشورت داد به یزید که کاری که میکنی فوراً والی کوفه رو عوض کن، و بهترین کسی که میتونه مقابل این مسلم بیستد نیست مگر عبیدالله زیاد و ابن مرجانه، اون بهترین کسی. آمد و شد با دو چیز، یکی با زرد و موم با زور. بسیاری رو با سران قبائل خریدند به قیمتهای گزاف، و با قدرت و سرنیزه هم بقیه رو. کار به اونجا کشید که جناب مسلم ابن عقیل، بقیه ابن عقیل فی المسجد، اومد برای آخرین نماز در مسجد. فی 30 رجلن از 18000 نفر چند نفر بودن؟ 30 نفر. فی 30 رجل. خب مغرب شد و نماز رو خوند، فما صلا معه الا 30 نفسا فلما را ذلک خرج متوجها الى ابواب کنده. دیگه نماز تمام شد، دیگه از مسجد نگاه کرد این 30 نفر همراهشان، اومد بیاد بیرون ببیند چه میکند. فما بلغ الابواب الا و معه منهم 10. به درب مسجد که رسید 10 نفر دید موندن، 20 نفرشون هم رفتن. ثم خرج من الباب، از مسجد اومد در کوچه. و اذا لیس معه انسانان، یه نفرم با مسلم باقی نموند. دیگه چه بکند دیگه؟ مزا علی وجهه متلددن فی ازقت الکوفه، از این کوچه به اون کوچه دیگه داره میچرخه و یک کاری بکن. شنیدید بقیه ماجرا و ماجرای اون تو و اون زن با وفا و پذیرانی کرد. و اما دمدم صبح بلال پسرش ماجرا رو فهمید، گزارش داد. مسلم صدای پای اسب‌ها و نظامیان رو شنید، متوجه شد، برخواست سریع اسلحه رو برداشت و اومد بیرون. داره میاد بیرون، این خانوم اومد جلوش، گفت شرمنده هم که احساس میکنم پسرم مشکل برای شما ایجاد کرده است. گفت قد عدیت ما علیک من البر و الاحسان و اخست نصیب که من شفاعت رسول الله، محبت کرده، امیدوارم جدم رسول خدا شفاعتت کنه خانم به محبتی که به من کردی. اما نگران نباش، انی رأیت البارحه عمی امیر المؤمنین، من دیشب یه مختصری که خوابیدم عموم علی ابن ابی طالب رو خواب دیدم. فقال لی، به من گفت انت معی قدن، گفت مسلم فردا شب با منی. نگران نباش. خب دیگه من همین قسمت رو بخونم دیگه. این هم از اوناییست که شیر را بچه به دو ماند همو، و از اون تباریست که دیگه کسی حریفش نمیشه. خلاصه تن به تن کسی حریف مسلم نمیشه دیگه. لما قتل مسلم منهم جماعتا کثیر، گروهی رو به خاک انداخت. بلغ ذالک، خبر به ابن زیاد رسید، فرستاد به این فرماندهی که اومده بود مسلم رو دستگیر کنه، محمد ابن اشعث بود، خاندان کثیف اشعث. الا محمد ابن اشعث یقول بأسناک الا رجل واحد لتأتینا به، یه مرد بوده، یه نفر بوده، من سپاه بهت دادم بری تو موندی زیرش. نامه رو باز گردون، ایها الامیر اتظن انک بأسنی الا بقال من بقال الکوفه، تو خیال می‌کنی یه سبزی فروش کوفه مقابل منه؟ یا یه انسان بیابانی اون چرانی مقابل من است؟ اولم تعلم ایها الامیر انک بعثتنی الى اسد زرقام و سیف حسام فی کف بطل همام من آل خیر الانام. تو نمی‌دونی منو فرستادی سراغ یه شیر، یه اسد، یه قدرتمندی که شمشیر در دستش کسی نمی‌تونه جدا کنه از دستش دیگه. ابن زیاد سریع پیغام داد، تنها یه راه داری، اعتهل امان، بهش امان بده، امان نامه بده، قسم بخور که در امان، از ناحیه ما کارش نداریم تا تسلیم بشه، تا بیاد گفتگو کنیم به این بهانه. خب معلوم بود دیگه اولین قدر و مکر شروع شد. گفت و جناب مسلم هم دیگه اعتماد کرد، گفت نه من انا آمنون، در امنیتم. گفت بله انت آمنون، با همه خصوصیات امنیت رو و امان رو، امان نامه رو به تعبیر ما به مسلم داده. اتیه به بغلتن فامل علیها، یه استری آوردند و نشاندن جناب مسلم رو که میخوان ببرندش دارالاماره در حضور ابن زیاد. نزع اون سیفه هم من اونقه، شمشیر رو اومدن بند شمشیر رو از گردنش باز کردن، دست گرفتن. دیگه فهمید ماجرا چیه. فکأنه عند ذلک آیس من نفسه، دیگه یأس اومد. و دمعت عینه، دیدن از گوشه های چشم مسلم داره اشک میریزد. و زیر لب داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. عبید الله ابن عباس سلمی یک مرتبه اومد جلوی مسلم ایستاد، گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت اذا نزل به مثل الذی نزل بک لم یبک. تو چه بچه‌ای، کسایی مثل تو که میانی کارهای بزرگ رو انجام میدن که وقتی این حال براشون دست بده که گریه نمیکنن. چی حالا اگه تسلیم شدی گرفتیمت گریه داری میکنی؟ قال انی والله ما ابکی لنفسی، به خدا قسم من به خودم گریه نمیکنم، شأن من بالاتر از این است. ولا لها من القتل عرفی، اصلا شهادت میراث ما خاندان است، ما که از این باکی نداریم. ولکن ابکی لأهلی المقبلین الیه، ابکی للحسین علیه السلام و علیه السلام، من بر اون آقای مظلومی دارم گریه می کنم که به وعده‌های دروغین شما در حال آمدن به سرزمین کوفه است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.